نحن سوف نذبحهم سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. انشالله این ایام رو بهتون تبریک عرض میکنم، دهه کرامت که با ولادت با سعادت حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز شده و این دهه تا روز سه‌شنبه هم که 11 ذی‌قعده است و ولادت پرسراسر نور و معنویت سلطان سریر ارتضا هشتمین امام همام شیعیان آقا علی ابن موسی رضا حضرت ابوالحسن علیه السلام هم ادامه داره، دهه رو دهه کرامت نامگذاری کردن. بسیار بسیار خوشحال هستیم که خدا به ما توفیق داد در این دهه بیاییم و برنامه سراب وهابیت رو مثل شنبه های دیگر تقدیم حضور شما بکنیم. و یک آرزو میخوام بکنم، چه عزیزانی که دلشون پر میزنه برای حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که زیارتش، خود امام رضا علیه السلام فرمودن که هر کس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو زیارت کنه ماننده کسی است که من رو زیارت کرده، یعنی زیارت حضرت معصومه مطابق با زیارت امام رضا. و در روایت مشهور هم داریم که هر کس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو با معرفت زیارت بکنه بهشت برش واجب میشه. به خاطر همین میخوام آرزو بکنم که خدا هم زیارت با معرفت این خواهر بزرگوار بانوی با کرامت حضرت کریمه اهل بیت سلام الله علیها رو نصیب شما بکنه و هم انشاءالله زیارت با معرفت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که حضرت به ما قول داده و وعده داده که هر کس با معرفت به زیارت من بیاد منم سه جای حساس به زیارتش میام که حتما خیالتون راحت باشه. شک نکنید که آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در همون سه جای حساس به فریاد همه ما خواهد رسید. انشالله که این ایام به کامتون باشه، دلتون شاد باشه و کانون خانواده هاتون هم گرم 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 باشه. برنامه سراب وهابیت رو با افتخار تقدیم حضور شما میکنیم، امشب با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای روستایی. آقا سلام علیکم، این ایام سراسر نور و مبارک بر شما مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و این ایام سراسر نور یعنی دهه کرامت رو خدمت بینندگان عزیز تبریک و تهنیه عرض می‌کنم.
ممنون و متشکرم. دوستای خوبم، شما از طریق پیامک میتونید با ما همراه باشید از همین الان که کارگردان خوب و دوست داشتنی برنامه ما حتما سامان پیامک رو زیرنویس می‌کنن. ما تلاش می‌کنیم ان شاءالله بخش عمده‌ای از برنامه رو در واقع اختصاص بدیم به تلفن‌های شما. این سامان پیامک باز که الان زیرنویس شده میتونید پیام بدید، دوستان همین الان پیامک را انتقال میدن و من میتونم بعضی از اونها رو، حالا اگر متناسب موضوع برنامه باشه فکر میکنم خیلی بهتر هست و بخشی از برنامه هم انشالله تلفن‌های شما رو خواهیم داشت. امشب هم باز میخوایم در برنامه سراب وهابیت پرده ای از پرده‌های ناسبی بودن ابن تیمیه رو برداریم، شخصیتی که به عنوان شیخ الاسلام مشهور و معروف شده و شخصیت ها و کسانی مثل عبدالوهاب، محمد ابن عبدالوهاب و وهابیت امروز شاگرد این مکتب هستن، کسانی هستن که با خوندن فتواها و دستورها و روشهای ابن تیمیه حرانی گاهی دست به عملیاتهایی میزنن، کارهایی میزنن و تفکرات و اندیشه هایی امروز دارن در این عالم و در این دنیا که نشأت گرفته از همون نوشته ها، همون اندیشه ها و همون تفکرات است. جناب استاد روستایی، یک مقایسه ای رو ابن تیمیه میکنه بین وجود مقدس امام حسن و امام حسین علیه السلام، این دو شخصیت بزرگواری که حالا ما فعلا نمیخوایم بحث امام بودنشون رو مطرح بکنیم چون برای اونها که اونهایی که بحث امام بودن اصلا مطرح نیست، به عنوان دو شخصیتی که فرزند و نوه پیامبر هستن و از یک جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستن، سیدا شواب اهل الجنت هستن، این صفاتی که حالا در روایات به صراحت بهش اشاره شده و الا برای ما که کاملا ثابت هست، امام ما هست، امام مفترض الطاعه هست و جایگاه امام هم برای ما کاملا مشخص و معین هست. اما این شخصیت ابن تیمیه حرانی میاد در واقع یک مقایسه میکنه بین امام حسن و امام حسین با صحابه و میگه که هیچ برتری بین در واقع امام حسن و حسین و سایر صحابه وجود نداره و حتی میاد این مسئله رو بیان میکنه که میگه خلفا بر امام حسن و امام حسین برتری دارن. حالا شما میخوام این مسئله رو بگید که کجا بیان شده چنین مسئله‌ای و بازش بکنید و جوابهایی که انشالله به این موضوع دارید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما اگه خاطر شریفتون باشه و بینندگان عزیزمون هم در ذهن مبارکشون باشه، ما هفته پیش بحثی رو مطرح کردیم پیرامون اینکه ابن تیمیه میومد یه ادعایی رو مطرح کرده بود و میگفت که خلفای اثنا عشر از در یعنی در واقع 12 امام شیعیان از خلفای راشدین یعنی از اون سه خلیفه اول در واقع پایین‌تر هستن. خب یه نکاتی رو ایشون اینجا گفت و ما مفصل پیرامونش صحبت کردیم، دو تا خلیفه رو مثال زدیم، یکی امام علی علیه السلام و امام زمان. چرا کردیم ما از این 12 امام هم دو نفر انتخاب می‌کنیم و وقتی برتری این دو نفر ثابت شد بر خلفا
بقیه هم ثابت شد
از بالاخره یک نمونه رو عرض کردیم. در ادامه اون حرفایی که میزنه میاد میگه که خب آقا بین این ائمه 12 بعضی ها هستن که بشارت به بهشت داده شدن. خب اینایی که بشارت به بهشت داده شدن کیا هستن؟ امام حسن و امام حسین علیهم السلام. همون حدیث معروف ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه،
دو جوان اهل بهشت.
حتی اینو میخواد زیر سوال ببره، یعنی روایت صحیح و سندی که شیعه نقل کرده اهل سنت نقل کردن و در کتاب صحیح بخاری اهل سنت اومده که اهل سنت میگن بالاخره اصحاب الکتب بعد از کتاب الله
صحیح بخاری اومدی رو
بله این در صحیح بخاریه. خب این رو میاد میخواد زیر سوال ببره و ببینید چقدر سخیف این جمله پیامبر رو میخواد این آقا زیر سوال ببره. در کتاب منهاج السنه جلد 4 میشه
این معلوم بوده اکثر این مطالب در همین کتاب
بله بوده. به قول شیخ جمیل حلیم منهاج و فرقه 16 در واقع راه و روش یک فرقه خیلی اندک و فرقه که به حساب نمیان به نام وهابیه. در منهاج السنه جلد 4 عبارتی رو میاد بیان میکنه که اگر دوستان از فرمان مونیتور رو نمایش بدن من این رو به صورت مستند عرض خواهم کرد. جلد 4 این کتاب در صفحه 168 در واقع ادامه همون مطلبی که بنده در هفته گذشته خدمت بینندگان عزیز عرض کردم. حالا بله تصویر آمد. ببینید منهاج السنه جلد 4 صفحه 168 میاد میگه اما سائر الاثنا عشر، سائر اون 12 نفر، فهم اصنافون، چند دستن؟ یه عدهشون کسانی هستن که شهادت به بهشت داده شده برای اونها.
بله.
کل حسن و الحسین علیهم السلام. بعد حالا میخواد بیاد اینو زیر سوال ببره. میگه وقد شرکهم فی ذلک من الصحابه المشهود لهم بالجنه خلق كثير. خب میگه بسیاری از صحابه هم بهشون بشارت به بهشت داده شده، خلق كثير.
درست.
خب حسن امام حسن و امام حسین علیهم السلام هم به اینا بشارت بهش داده شده، با اینا بس مساوی هستن.
خب جناب سلوسی من اصخایی میکنم از محضر شما یه ایراد فنی ظاهرن ایجاد شده در اتاق فرمان، دوستانم گفتن یک فاصله کوتاهی رو بگیریم یا مرامه ببینیم انشالله این اشکال فنی برطرف بشه، مجدد در خدمت دوستان بیننده خواهیم بود.
سبحان زمین و آسمان علی سلطان همه جهانیان علی گل واژه‌ی منشف از علی اعلا سرچشمه‌ی فیض بیکران است علی شاهنشاهی و شد نجفت مرکز شاهی میوان تو نور است و جهان جمله سیاهی مولا پای کسی در حرمت جای بگیرد از لطف خرید و شوید تو به نگاهی
حرم سنگ حرم صحن و سرای دل را ببرد تا به خدا گرچه بخواهی
گر قسمت من بوسه به خاک نجف افتد سخت است یارم به حرم بار گناهی چون ذره با تو آفتابی همه خاک رها تو بوسرابی یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی چه بحر کرم توست میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی گم گشته ی توفان بلاها به سراغات آید نشود در دو جهان غرق تباهی از کودکیم حب تو با شیره جان دار مادر به امیدی که شبم آنچه تو خواهی
سکان زمین و آسمان است علی سلطان همه جهانیان است علی گل باجه منشف است علی اعلا سرچشمه فیض بیکران است علی
شاهنشهی و شاد نجفت مرکز شاهی ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی در پای کسی در حرمت جایی بگیرد
خب من عذرخواهی میکنم از محضر شما بینندگان عزیز و ارجمندی که برنامه ما رو تماشا میکنید، حالا چه دوستانمون در ایران اسلامی یا فراتر از این مرزها. یک ایراد کوچیک فنی ایجاد شده بود که الحمدلله رفع شد. الان در ادامه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی روستایی هستیم و برنامه سراب وهابیت رو به صورت زنده تقدیم حضور شما میکنیم. استاد بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم که ابن تیمیه حرانی در جلد 4 منهاج السنه وقتی در ادامه اون بحثی که میخواد به قول خودش اثبات بکنه که خلفای سگانه یعنی سه خلیفه اول میخواد اثبات بکنه که بر 12 امام شیعه برترن،
درسته؟
و خب هفته پیش من 2 رو نام بردم، امیرالمومنین علیه السلام و امام زمان، و اثبات کردم که این ادعای ابن تیمیه ادعای پوچیه. منتها در ادامه اون میاد صحبت از امام حسن و امام حسین علیهم السلام میکنه، میگه آقا بالاخره بین این ائمه 12 گانه بعضی هستن که بالاخره به بهش بشارت داده شدن، مثل همین روایت معروفی که هست که الحسن و الحسن سید شاه اهل جنه. میگه خب ما حالا بیایم اینا رو بررسی بکنیم. ابن تیمیه میگه که بله بین صحابه عده‌ای هستن که اینها بشارت به بهش داده شدن و خیلی هستن از اینا برترن، یعنی میخواد حتی امام حسن و امام حسین علیه السلام رو
پایین‌تر
از بقیه صحابه بیاره، در حالی که ما یک جملات عجیبی حتی از خلفا در برتری امام حسن و امام حسین بر خودشون داریم، بر خود خلفا جملات عجیبی داریم
در منابع خودشون.
بله بله، در منابع اهل سنت. مثلا من ابتدا اصل شبهه رو بیان بکنم و بعد قسمت های دیگه هم البته این شبهه این آقا داره و من اون رو بیان بکنم. البته جناب اسماعیلی من این رو عرض بکنم، ما در مقام پاسخ نیستیم که پاسخ بدیم، ما در مقام اثبات ناسبی بودن این آقا هستیم. ما میگم هر چی تو داری میگی خلاف واقعه، پس تو ناسبی هستی. و یعنی ما اصلا برای ابن تیمیه ارزش قائل نیستیم که بخوایم بگیم آقا این آقا مثلا حالا مثلا حرفش جواب داره یا نداره. نه، ما به احترام بینندگانمون، به احترام بینندگانی که پای این شبکه مینشینن تا مباحث علمی رو متوجه بشن بشنون، به احترام اونها میام اینو بیان میکنیم و اثبات میکنیم ناسب بودن این آقا رو. وگرنه یعنی اصلا ارزش این آقا نداره و کل وهابیت با همه ید و بیضاشون ارزشی ندارن که بخوام مثلا صحبتی باهاشون بکنم.
همون موقعی که به نظر اومد این کتاب رو نوشت، یعنی با هدف ناسبی بودن آمد، با هدف این که توهین بکنه و یه جوری نسب بودن اهل بیت و عصمت و طهارت مطرح بکنه، این کتاب رو در مقابل همون کتاب علامه حلی رحمت الله علیه نوشت.
لذاست که ابن حجر عسقلانی در تایید فرمان شما، ابن حجر عسقلانی هم میگه، میگه آقا این اومده علامه حلی رو رد بکنه، منجر شده تنقیص علی. امیرالمومنین آورده پایین تر، حالا تنقیص علی عبارت ایشونه، یعنی ما علی نمیگیم، ما امیرالمومنین علیه السلام میگیم. میگه این منجر شده میخواد علامه حلی رد کنه، حرفاش منجر شده بین که امیرالمومنین بیاره پایین. اصلا هدفش اینه، وگرنه این آقا اگه اهل به قول من نسب و عداوت با اهل بیت نبود، هیچ وقت احادیث صحیح و سند به این محکمی رو زیر سوال نمی برد. خب ابن تیمیه حرانی در کتاب منهاج السنه جلد 4 در صفحه 168
درسته
میاد میگه اما سایر ائمه 12 گانه خب چند صنفن، بعضیاشون هستن که به اونها بشارت بهش داده شده مثل امام حسن و امام حسین. بعد میاد این فضیلت رو میخواد زیر سوال ببره، میگه بله وقت شرک هم فی دارک من الصحابه المشهود بالجنه لهم المشهود لهم بالجنه خلق کثیر. میگه ببینید خیلی از صحابه هستن که پیامبر به اونها هم بشارت بهش داده، پس اونا هم با اینا شریکن در این فضیلت، یعنی میخواد بگه اینها بر اون صحابه برتری ندارن. خب فقط همینا؟ میگه نه خیر، و فی السابقین الاولین، میگه در بین اون سابقین اولین یعنی اون صحابه‌ای که ابتدا اسلام آوردن، من هو افضل منهما، کسانی که از اینا برترن مثل اهل بدر. خب ادامش هم یه مطالب دیگری میگه که من اجازه بدید اول این دو قسمت رو در واقع بیان بکنم، نقد بکنم و بعد برسیم به ادامه. ببینید اولا اینکه این آقا میاد میگه در بین صحابه عده زیادی هستن که بشارت به بهشت داده شده اند. اولا ما قبول نداریم. بله یه زمانی یه صحابیه هست مثل حضرت ام ایمن سلام الله علیها،
بله،
که خادم پیامبر بودن و خادم حضرت زهرا و اهل بیت علیهم السلام و در راه اهل بیت بودن. این در منابع شیعه داریم، در منابع اهل سنت هم داریم، بشارت بهش داده شده، ایشون بانوی کریمه است.
درست.
در مورد ام ایمن حرفی نیست. اما در مورد یه عده‌ای که این آقا میاد مثلا ادعا میکنه بله فلان صحابی فلان صحابی فلان صحابی، خب در منابع خود برادران اهل سنت هم این مطلب قابل قبول نیست. نه اینکه روایت نیستا، روایت نقل کردن بله فلانی نمیدونم فل جنه، اما ما با واقعیت تاریخی روایت سازگاری نداره
یا صحیح و سند نیست،
یا صحیح و سند نیست، ما با واقعیت تاریخی سازگاری نداره. بنابراین اینی که ایشون میگن بله بین صحابه یه سری بودن بشارت بشارت شدن، حالا اون رو باز مفصل صحبت میکنم. علاوه بر فرض که بین صحابه ادهی باشن که بشارت بهشارت شده باشن، آیا اینا سروی میشه اینا برابر؟ خب اتفاقا این عدل و دلیل بر نصف ابن تیمیه هست. چرا؟ چون در مورد اینا گفته شده سیدا شباب اهل الجنه، سیدا آقای جوانان بهش. بر فرض که تعدادی از صحابه به بهش بشارت داده شده باشن، ولی اونا آقای این بهشتی نیستن.
نهایتش اینه که بهشتی،
نهایتش اینه بهشتی هن. که ما خیلی از اونها رو قبول نداریم اون روایت رو. به چه دلیل عرض میکنم؟ شاید یه بیننده عزیزی حالا بین برادران اهل سنت یا یه شیعه در ذهنش بیاد که آقا ما در کتب اهل سنت روایتی داریم به نام اشعره مبشره، یعنی 10 نفر که به بهش بشارت داده شدن. من از شبکه‌های وهابی سوال میکنم. ببینید عزیزان اهل سنت ما 6 کتاب اصلی دارن، کتب سته. حالا بعضی وقتا هم میگن سهای سته. همونطور خب تعبیر کتب سته فنی تره. خب توی این کتب سته تنها کتابی که در واقع تنها کتابهایی که این حدیث اشعره مبشره رو بیان کرده سنن ترمذی و سنن ابی داوود. خب دیگه بقیه کتاب ها به کنار، این 6 کتاب اصلی که در واقع اهل سنت این 6 کتاب رو اصلی ترین کتاب های خودشون میدونن، خب این 2 کتاب اومده اینو بیان کرده. آقایون شبکه های وهابی لطف کنن اسامی این 10 نفر رو تو همین 2 کتاب به من نشون بدن. تو همین 2 کتاب رو این 10 نفر اختلافه. کیه این 10 نفر؟
بعضی وقتا عددش هم از 10 انگار بالا پایین میره.
تا 24 تا رفته، تا 24 تا رفته. منتها صحبت دید آقا این 10 نفر ما لیست دید کاری نداره. علاوه بر اینکه از نظر سندی من حاضرم مناظره بکنم با شبکه های وهابی، مناظره بکنم حول اشعره مبشره، بسم الله بیان اثبات بکنید. این دیگه خیلی از منابع اهل سنت هم میگیم، از منابع شیعه هم نمیگیم. آقایون بیان لیست این 10 نفر رو ما بدن. این نکته اول. علاوه بر اینکه تمام سندها ضعیفه، در همون نمیدونم سنن ترمذی و ابی داوود، خب در سند عبدالله ابن ظالم هست که خودشون بیان ببینن عبدالله ابن ظالم کیه، یا مثلا هلال ابن یسار یا افراد این چنینی بیان بررسی بکنن اینا کیان. خود این مشکل داره. علاوه بر بحث سندی با واقعیت‌های تاریخی این روایت جور در نمیاد. خب علاوه بر اینکه سند مشکل داره، علاوه بر اینکه افراد مشخص نیست کیان، همین تو همین احادیثی که گفتن اشرتون فل جنه یا مثلا فلانی فل جنه فلانی فل جنه، عدد که مشخص نیست، سند که خرابه، با واقعیت تاریخی هم سازگاری نداره. به خاطر اینکه شما فرض کنید مثلا اومدن 2 تا فرد رو به کار بردن، مثلا حالا من نمیخوام بالاترش رو بگم، حالا البته ادامهش خواهم گفت، مثلا یکیشون امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که ما در بهشتی بودنشون شکی نداریم به خاطر که به تصریح قرآنشون نفس پیغمبره، آیه 61 سوره آل عمران آیه مباهله، در بهشتی بودنشون شکی نداریم چون نفس پیغمبره. اما افراد دیگه طلحه و زبیر، خب آیا اینها با امیرالمومنین نجنگیدن؟ چطور میشه هر دو بر حق باشن، هر دو بهشتی باشن، هر دو هم شمشیر به قتل هم بکشن
و اصلا در مقابل خلیفه زمان، حالا جدای از امامی که حالا ما قبول داریم.
علاوه بر این که ما در تاریخ از ام المؤمنین میمونه داریم که اومدن خدمت ایشون و عرض کردن که یه راوی اومد گفت آقا خانم بین علی و طلحه جنگی شده، من از قتال کراهت دارم، با علی هم بیعت کردم قبلا، چه کنم؟ ایشون فرمودن 3 بار فرمودن که شما برو سمت علی، فوالله ما ذله ولا ضل به، علی نه گمراه است نه به واسطه علی کسی گمراه می شود. خب شما باشید بیننده عزیز، شما باشید وقتی این جمله رو از همسر پیامبر حضرت میمونه بشنوید که ایشون بفرماین یه کسی بیا پیش ایشون بگه آقا بالاخره بین علی و طلحه جنگ شده، هر دو هم جز لیست اشعره مبشره، هر دو بهشتی به قول آقایون، البته ما قبول نداریم این رو. بر فرض هر دو بهشتی، آقا بین این دو جنگ شده، همسر پیامبر حضرت میمونه سلام الله علیها ایشون بیان بگن آقا برو پیش علی، فوالله علی نه گمراه به خدا قسم نه گمراه میشه کسی به واسطه او. خب شما چی میفهمی از این روایت؟ آیا نمیفهمی که طرف مقابل اما و اگر داره؟ اینو نمیفهمی؟ وقتی یک طرف رو ایشون داره ترجیح میده، خب این چطور میشه؟
یا حق یا باطل دیگه.
چطور میشه اشعری مبشره؟ یا مثلا در ماجرای بحث بیعتی که با خلیفه اول شده، در خود صحیح بخاری ما روایت داریم که خلیفه دوم میاد میگه بیعت ابی بکر فلتت من فلتات الجاهلیه، یا در تعبیر داریم فلته که فلته به معنی کار شتاب زده در جاهلیت. میگه آقا هر کسی بخواد اینجوری بیعت کنه خودشو در معرض کشتن قرار داده، کشته میشه. بعدم میگه خدا شر این بیعت رو حفظ کرد، مردم از شرش حفظ کرد. خب آقا اگر این فرد بشارت بهش داده شده، ببینید ما نمیخوایم از منابع شیعه بگیم، از صحیح بخاری میگیم، اگر این فرد به بهش بشارت داده شده چطور میشه که شری داشته باشد که خدا مردم رو از شرش حفظ بکنه؟ کسی که اهل بهشت کلا خیره، درسته؟
بله.
خب این سازگاری نداره با واقعیت تاریخی. اون وقت ابن تیمیه میاد میگه بله بین صحابه ادعی هستن که بشارت بهش داده شدن. خب حسن و حسین هم بشارت بهش داده شدن. شما بیاید اثبات بکنید با سند صحیح کی بشارت بهش داده شده. بر فرض کسی باشه که بشارت بهش داده شده، باز قابل مقایسه نیست، چون اینا سید آشبا و اهل جنه هستن. این نکته اول. اما نکته دوم، میاد در ادامه میگه در بین سابقین اولین هم کسانی بودن که از اینا افضل بودن، مثل اصحاب بدر. خب ببینید جناب اسماعیلی، آقا میاد ادعا میکنه که اصحاب بدر بالاخره از همه افضلن. ما یک نمونه مثال میزنیم، نمونه های متعدد داریم، نمونه های متعدد داریم که میتونیم به قول معروف مطرح بکنیم که این افراد گناهان کبیره انجام دادن.
آها. کسانی که اصحاب بدر هم بودن.
بله. جز اصحاب بدر هم بودن. تو بخاری هم بعضی نمونه ها ذکر شده. صحیح بخاری. من از این صحیح
گناه
بخاری
کبیره انجام دادن که مستنده و همه میدونن.
بله. خیلی هم بزرگه. آخه ببینید یه زمانی یه کسی فرض کنید میاد یه گناه کبیره انجام میده، ضررش به شخص خودش برمیگرده. اما یه زمانی یه کسی یه گناه کبیره انجام میده که جامعه اسلامی رو تحت شعاع قرار میده. خیلی بین این دو تا فرقه طبیعتا. ببینید من یک نمونه از همین اصحاب بدر رو مثال میزنم. ما همیشه گفتیم به عزیزان شیعه و اهل سنت گفتیم که آقا ما مستند حرف میزنیم. اگر یک روزی شما در شبکه ولایت دیدید کارشناسی اومد صحبت کرد و مستند صحبت نکرد، شما نبینید این شبکه رو. ما افتخارمون در این شبکه اینه که کاملا از روی کتاب صحبت میکنیم، و افتخار دوم اینه که شبکه‌های وهابی رو به مبارزه میطلبیم، به مناظره میطلبیم،
و آنچه هم که میگوییم از منابع اهل سنته.
بله دیگه، از منابع موضوع. از منابع محکم احادیث قطعی اینا رو میبریم میکنیم. بسم الله. در صحیح بخاری ما روایتی داریم. ببینید صحیح بخاری چاپ بیت الافکار دولیه، این چاپ بیت الافکار چاپ ریاضه مرکز عربستان سعودی، درسته؟ خب در این چاپ در کتاب الجهاد و سیر صفحه 575 چاپ یک جلدیه، یه بابی داره کتاب الجهاد و سیر، باب الجاسوس.
این تصویر الان توی مانیتور یه مقدار کج هست به نظر میره.
بله خودم اینطور این رو ببینید. تصویر اولیه این هست.
پس اون قسمت که ما میخوایم میاد،
اون قسمت که من میخوام کتاب الجهاد و سیر، ببینید باب الجاسوس،
درست؟ خب
این بابش هستش، درسته؟ روایتی رو نقل میکنه پیرامون این که حالا چون روایت مفصله من همش رو نمیخونم، فقط آدرس رو دادم، کتاب الجهاد و سیر باب الجاسوس طبق چاپ های بیت الافکار صفحه 575 چاپ های یک جلدی عربستان. میاد روایت رو نقل میکنه که عبیدالله بن ابی رافع میگه، میگه از امیر المومنین علی علیه السلام شنیدم که پیامبر من و زبیر و مقداد بن اسود رو فرستاد به یک مأموریتی، گفت فلان نقطه برید، در اونجا فردی هست و بالاخره کسی هست که جاسوسه، باید از او یک نامه رو بگیرید، نامه علیه مسلمین به همراه اوست. خب میاد تا میرسه به اینجا که میرن تو منطقه، خانمی رو اونجا میبینن و اون خانم نامه همراهش نمیده، اینها به هر ترتیبی هست، نامه رو ازش میگیرن. وقتی نامه رو از این خانم میگیرن، میبینن که اینجا در این نامه نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من عین عبارت نامه رو هم خدمت بینندگان عزیز قسمتیش رو، اون ابتداش رو که به بحث ما مرتبطه، نقل بکنم و بعد انشاءالله ادامه بحث رو بیان بکنیم. ببینیم دوباره تصویر رو دوستان نمایش بدن. خب اینجا آمده، اول نامه چی نوشته؟ فاذا فیه، در نامه نوشته من حاتم ابن ابی بلتعه. حاتم ابن ابی بلتعه،
اگه کارگردان از اون بتونن اجازه درست کنن،
این موسی بنده اینجا هستش. ببینید
آها.
از حاتم ابن ابی بلتعه الى اناس من مشرکین من اهل مکه به خبرهم به بعض امر رسول الله الى آخر. خب نامه از حاتم ابن ابی بلتعه است. حاتم کیه؟ از اهل بدره. برای کی نامه نوشته؟ برای مشرکین که اومده بعضی از اموری که پیرامون رسول خدا هست اینها رو بیان کرده.
یعنی یه جور جاسوسی کرده.
بله جاسوسی کرده. ببینید ضربه‌ای داره به جامعه اسلامی میزنه، به یک به خودش نیست. از حاتم بن ابی بلتعه به چی؟ به اناس من مشرکین. خب بعد پیامبر میفرمان یا حاتم ما حالا این چیه؟ بعد میگه بله خب یا رسول الله نه منو نکش، من بالاخره فامیل های من اونجا بودن و من کسی رو ندارم. لا تعجل علیه انی کنت امرم سلام فی مرج، من خودم به قریش.
نامه چی بوده های روستایی چی
نوشته اینجا؟ ببین به خبر هم به بعض امر رسول الله، راجع به حمله هایی که رسول خدا می‌خواستن انجام بدن، عملیات نظامی رو لو داده. خب میگه بله من اینجا بین قریش کسی رو ندارم، فامیلام اونجا هستن. تا اینکه در ادامه میاد مطلبی رو، خلاص صحبت ها رد و بدل میشه تا میرسه به این قسمت. ببینید دوستان دوباره تصویر مانیتور رو نمایش بدن، صفحه 576 میرسه به اینجا که بله من بالاخره فامیلام اونجا هستن، دوستان داشتم که فامیلام از بین برن و این حرفا. و قال عمر یا رسول الله دعنی ازرب عنق هذا المنافق. یا رسول الله بذار گردن این منافق رو من بزنم. یعنی خلیفه دومم فهمیده این فرد منافقه. خب این از اصحاب بدر هست یا نیست؟ خب از اصحاب بدره، در همین روایت هم اومده که از اصحاب بدره.
درست.
خب آقای محمد ابن اسماعیل بخاری اومده میخواد آبروی این اصحاب بدر رو اینجا حفظ بکنه، میاد میگه یه چیزی به حدیث اضافه میکنه. ببینید یه چیزی به حدیث اضافه میکنه. قال میگه رسول خدا فرمودن انه شهد بدرن، این از اصحاب بدره و خدا گفته به اهل بدر گفته هر کاری میخواید بکنید بکنید من میبخشمتون.
این تیکر اضافه
بله این تیکر اضافه است. بله خب این روایت بخاری، آقای حاتم بن ابی بلتعه از اصحاب بدره، به جامعه اسلامی خیانت کرده، خلیفه دومم میفهمه که این منافقه. اون وقت آقای بخاری میاد در ادامه اضافه میکنه که بله خداوند پیامبر گفت نه این از اصحاب بدره، خدا هم گفت هر کاری میخواید بکنید بکنید من میبخشمتون. خب هر کسی که ذره ای توجه داشته باشه میفهمه این تیکه جعلیه. یعنی آیا خداوند گفته اصحاب بدر هر کاری میخواید بکنید ولو خیانت به جامعه اسلامی باشه من میبخشمتون؟ این منطقیه؟ آقا به چه عنوان؟ حالا اگر شما فرض کنید جناب آقای اسماعیلی، اگر این جاسوس دستگیر نمیشد و میرفت و نام مشرکین میرسید و می اومدن مسلمون ها رو سرکوب می کردن و پیامبر رو به شهادت می رسیدن، آیا این منطق درست بود؟ خداوند بگه اعملوا ما شئتم فقط غفرت لکم، هر کاری می خواهید بکنید بکنید من بخشیدمتون، این درسته؟
چون اصحاب بدر
یعنی چون اصحاب بدری پیامبر به شهادت برسه، صحابه به شهادت برسن، اسلام از بین بره، من بخشیدمتون. خب چه فایده ای وقت میمونه برای اصحاب بدر؟ چه فایده ای داره؟ یعنی آیا خداوند
هر کار وقتی میگه دیگه استثنایی هم قائل نیست دیگه؟
لذا همینجا وقتی خلیفه دوم میگه پیامبر اجازه بده من اینو گردن این منافقو بزنم، فهمیده این منافقه. پیامبر میگه نه. یعنی پیامبر آیا نفاق رو اثبات کرده؟ آیا خداوند نفاق رو امضا کرده؟ آیا پیامبر نفاق رو امضا کرده؟ اگر خداوند نفاق رو امضا کرده باشه چرا سوره منافقون نازل میکنه؟ چرا میفرماد ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار؟ خب جمع بکنید آقا، این وهابی شبکه های وهابی ببین این دو جمع بکن. آقا به گفته خلیفه دوم حاتم ابن ابی بلتعه منافق است، قرآن هم گفته ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق در آخر جهنمه. خب بسم الله چطور میشه ما بگیم این منافقه، منافق آخر بهشت آخر جهنمه، خدا هم بخشیدتش؟ میشه اصلا اسلام دیگه نعوذ بالله میشه مجموعی از تناقض‌ها؟ خب اون وقت آقای ابن تیمیه حرانی این آقا رو میاد بر امام حسن حسین
برتری میده،
ما این طرف داریم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، این طرف داریم الحسن سیدا شباب اهل الجنه. آقا یا ایها المنصفون شما قضاوت بکنید کی برتره؟ به منطق وهابیت منافق، به منطق اهل بیت، به منطق رسول الله، به منطق مسلمان راستین الحسن و الحسن. حالا آیا ابن تیمیه ناسبی نیست؟ اگر ما گفتیم ابن تیمیه ناسبیه، اگر گفتیم که ابوالعلاء بخاری حنفی گفته من اطلق علیه شیخ الاسلام فقط کفر، آیا این توهینه؟
کی گفته اینو؟
یکی از علمای بزرگ اهل سنت از حنفی هاست میگه آقا هر کسی بگه ابن تیمیه شیخ الاسلام کافره. و وقتی بیننده هفته گذشته زنگ زد شما توهین میکنید. خب آقا اینه ها،
عالم بزرگ اهل سنت داره میگه دیگه، بله. اونم که اینم
عالم بزرگ اهل اینم روایت بخاری، اینم گفته خلیفه دوم. آخه شما آقایان وهابی چیو قبول دارید؟ اگه پیامبر رو قبول دارید این حرف پیامبر، اگه خلیفه دوم رو قبول دارید این حرف خلیفه دوم، اگه قرآن رو قبول دارید اون فرمایش قرآن، چیو قبول دارید؟ معلومه که وهابیت یعنی پایان تمام محدودیت ها، هیچیو قبول نداره. بنابراین تا به این قسمت ببینید جناب اسماعیلی این به اثبات رسید برای بینندگان عزیز ما که امام حسن و امام حسین علیهم السلام آقای جوانان بهشتن و نه تنها هیچ صحابی، البته غیر از آقا امیرالمومنین، چون ما در منابع اهل سنت داریم در منابع شیعه هم داریم که و حالا به این مضمون و ابوهما افضل منهما، پدر اونها از اونها بالاتره، خود رسول خدا قطعا بالاتره، ولی ما خارج از اهل بیت عصمت و طهارت می‌خوایم بحث بکنیم، خارج از اهل بیت عصمت و طهارت. آقا در بین خارج از 14 معصوم هیچ صحابی بر امام حسن و امام حسین برتری ندارد، حالا میخواد اسمش اهل بدر باشه خواد هر کی باشه. ما مثال زدیم بین اهل بدر منافق هم وجود داشته، سازی یکیشو گفتم، بالاتر از اینها هم دار.
خب ما تو بخش بعدی میخواییم بحث یعنی اون بخش خلفا رو اثبات بکنیم دیگه ها.
یه بخش دیگه ابن تیمیه میاد مطرح میکنه، میگه خب حالا میاد یه مقایسه انجام میده بین خلیفه اول و دوم و آقا امام حسن و امام حسین.
بعد اونجا میگه که این دوتا یعنی دوتا خلیفه برتری دارن بر امام حسن و امام حسین.
به یک روایتی استناد میکنه که اجازه بدید در بخش بعدی این روایت رو عرض کنم.
همین میخواستم یه آمادگی ذهنی برای دوستان بیننده ایجاد بشه که ما یک فاصله کوتاه بگیریم و یک میان برنامه رو ببینیم، زاغه عوض بشه، برمیگردیم این بخش رو ادامه میدیم. ان شاء الله جناب استاد روزهای کوتاه‌تر هم این بخش رو ارائه خواهند فرمود که بتونیم تلفن‌های شما عزیزان رو هم داشته باشیم.
امیر المؤمنین حیدر علی و ساقی کوثر به امر حضرت داوود شدی وصی پیغمبر امیر المؤمنین تو شاه مردانی مبادا یک دم از ما رو بگردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر. خطاب هل عطایی تو امیر لافتایی تو، تو حقی و زهق یک دم نمیگیری جدایی تو، نمیگیری جدایی تو. من المهد الالهد علی بوید به جان و دل گده روی تو میگوید، مدد یا حیدر، 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 مدد یا تویی در هر دو عالم افتخار من، به تو باشد تمام اعتبار من، به تو باشد تمام اعتبار من. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر.
امیدوارم که وجود مقدس و نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام همیشه مددیار و مددکار در زندگی شما باشه، به قول اون شاعر عزیز که به ذره گر نگه لطف بوتراب کند، به آسمان رفته و کار آفتاب کند. فقط کافی یک نگاهی وجود مقدس آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام به ما بکنه که ما به این امید هستیم که اون لحظات آخر آقا امیر مؤمنان مولای عرشیان و فرشیان حیدر کرار یک نگاه مرحمت آمیز به ما داشته باشه و اون مرگ برای ما شیرین بشه، و امیدوارم در همه لحظات زندگی هم زیر سایه آقامون مرتضی علی باشید. برنامه سراب وهابیت، برنامه زنده است که الان از شبکه جهانی ولایت شما دارید تماشا میکنید. جناب استاد روستایی در خدمتتون هستیم. تو بخش قبلی از ناصری بودن ابن تیمیه گفتید و اینکه حالا پس برتری سایر صحابه بر امام حسن و امام حسین، و حالا تو این بخش اون بحث رو میخواد مطرح بکنه که خلیفه اول و دوم رو میخواد بگه که برتری دارن بر حسنین، و این رو در واقع رد بکنید. ضمن این که خودتونم فرمودید تمام این مباحثی که مطرح میشه فقط برای این هست که ما به همه عالم بگیم که اهل العالم بدانی که ابن تیمیه ناصری است.
بله، عرض کنم که ابن تیمیه در همون جلد چهارم منهاج السنه در همون صفحه 168،
بله،
آخر صفحه میاد میپردازه به دو خلیفه اول، میگه و هما، یعنی خلیفه اول و دوم، این قسمت آخر رو عرض میکنم، این دو خلیفه و این و هما عوض میخوام و هما یعنی امام حسن و امام حسین، و هما و این کانا سیدا شباب اهل الجنه، اگرچه آقای جوانان بهشت هستند، اما ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه، اینا بالاخره آقای سن بالاهای بهشتن. بله،
منظور ظاهر این،
حالا بحث داریم ببینم چند سال کهول. و هذا صنف، یعنی کهول، اکمل من ذلک الصنف، میگه ببین این صنف کهول یعنی سن بالاترا، اینا از اون جوونا کامل ترن، پس طبیعتا سید کهول بودن فضیلت بیشتری است. میخواد این رو اینجور ثابت بکنه. ببینید آقا اسماعیلی، ما قبل از اینی که وارد واژه کهول بشیم و اصلا پیرامون اونایی که از نظر سنی تو بهشت چند ساله هستن اینا رو مطرح بکنیم، یه اشاره کوتاهی به سندهای این روایت بکنم. این روایت اولا چند تا سند جعلی داره، خود علمای اهل سنت گفتن موضوعه جعلیه، مثل امثال ابن جوزی در الموضوعات
دیگه، اینکه ابوبکر عمر
سیدا کهول، بله، اینو مثلا ابن جوزی به عنوان نمونه در الموضوعات میاره و میگه بالاخره هذا حدیث موضوع علی رسول الله، امثال این حدیث بالاخره جعلیه. علاوه بر این مطلب، آقایون وهابی همچون البانی و دیگران تلاش کردن یه دو سه تا سند صحیح برای این نشون بدن. که جالب اینجاست همون سند صحیح هم خرابه. ببینید آقا اومده تلاش کنه درست بکنه. البته من به تفصیل وارد بحث سندی نمیشم، اگر بینندگانمون تقاضا داشته باشن یک بار مفصل بحث سند این رو مطرح خواهم کرد. اما همون سندای صحیح که اینا اومدن ادعا کردن
درسته،
دو سه تا سند صحیح راویاش مشکل داره. به عنوان نمونه راوی در اون سندها وجود داره که مدلسه. مدلس در اصطلاح حدیثی به کسی میگن که یا سند یا متن رو دستکاری میکنه،
همون از هم تدلیس میاد، تدلیس ماشته که داریم.
بله این تدلیس یعنی مخفی کاری به قول خودمون، حالا اون تو بحث ماشته هم چون مخفی کاری میکنه یعنی خلاف حقیقت نشون میده. مدلس هم یا بحث در سند مثلا تدلیس میکنه، مثلا میاد سند حدیث رو مثلا خودش از یه فردی شنیده، اون فرد از یه فرد دیگه شنیده، بعد این فردی که این خودش از شنیده آدم نرمال نیست، میاد اسم اینو از سند حذف میکنه.
یعنی ظاهر رو یه جوری جلوه میده
که درست
درسته باشه. ولی باطن چیز دیگه است،
باطن چیز دیگه است. خب بعضی از راوی حالا بعضی وقت تدلیس در سنده، مثل اینکه مثلا گویا گفتم تدلیس در متنه، یعنی متن رو میاد متن میکنه. خب اصلا این تدلیس عیبه،
اینو بهش میگن مدلس.
آره حالا بعضی از راویان همون سند صحیحی که آقایون ارائه میدن مدلسن.
آها
اون وقت جالب بینندگان عزیز ما این رو بدونن شعبت ابن حجاج پدر علم رجال اهل سنت، پدر علم رجال اهل سنت، ایشون میاد میگه لعن ازنی احب الی من ان ادلس. حالا از صاحب مقدس بینندگان من عذر میخوام، ترجمه عبارت ایشون اینه، شعبه میگه، میگه اگر زنا کنم از تدلیس برام برتره بهتره، یعنی اینقدر تدلیس بده. یا مثلا در جایی میگه از تدلیس اخو الکذب، تدلیس برادر دروغه. حالا یعنی همین سند صحیحی که آقایون میخوان ارائه بدن برای این روایت مبتلا به همچی دردیه، راویش مدلسه،
قابل درمان هم نیست.
بله
قابل درمان هم نیست.
بله دیگه کم دردی نیست. شما فرض کنید یه کسی، ما بخوایم مثلا دین رو از یه کسی بگیریم که آدم دروغ پردازیه، بالاخره رسو یا اون به هم میبافه، نمیشه. لذا صحبت ابن حجاج میگه نمیدونم از تدلیس اخول کذ بیا لعن ازنی احب و الی من ان ادلس، این چیزیه که صحبت ابن حجاج گفته. لذا بنابراین ما از نظر ما این روایت ایراد داره و این روایت از نظر سندی ما اصلا نمیتونیم بپذیریم. حالا میمونه بحث چی؟ بحثای پیرامونه دلالت این مسئله، پیرامون این که اصلا واژه کهل به چه معناست و اصلا چند ساله وارد بهش میشه، که این هم یک بحث دیگریست که باید به قول معروف ما بهش بپردازیم. و عرض کنم خدمت شما من این رو بیان بکنم و بعد قبل از که تلفن ها وصل بشه نکته رو میخوام بگم و بعد انشالله بریم سراغ تلفن ها. ببینید ما اول بیایم سراغ کسانی که بالاخره اینها بهشتی هستن، ببینید چند ساله میرن تو بهشت. کتابی که در روی صفحه مانیتور من هست مجمع الزوائد و منبع الفوائد، نویسنده ابن حجر هیثمی، تحقیق محمد عبدالقادر احمد عطا، جلد دهم چاپ دارالکتب العلمیه بیروت. خب ببینید در این جلد دهم اومده روایت رو مطرح کرده، شماره چاپش هم اینجا مشخصه، چاپ اول سال 1422 هجری قمری مصادف با 2001 میلادی، چاپ دارالکتب العلمیه. صفحه 530 که اینجا هستش کتاب و اهل الجنه، جلد دهم صفحه 530 کتاب و اهل الجنه، باب و کیفای از خلو اهل الجنه، اهل الجنه الجنه، چطور وارد میشوند اهل بهشت به بهشت. روایتی رو نقل میکنه از معاذ که از پیامبر این سوالو پرسید، پیامبر فرمودن یدخل اهل الجنه الجنه جردن مردن مکحلین بنی ثلاثین. میگه اهل جنت وارد بهشت میشن به صورت اینکه اینها به قول معروف ریشی در صورتشون نیست و چشمان سیاهی دارن، یعنی خلاصه خیلی کم ریشن، چشمان سیاهی دارن، بنی ثلاثین 30 ساله. آه. البته اصطلاح بنی ثلاثین در حالت اولی که در عرب به کار میره میگن بین 30 تا 40 سال. اصطلاح بنی ثلاثین. خب این روایت سندش چطوره؟ در صفحه 531 میاد میگه رواه و کله احمد، همش احمد نقل کرده، و اسناد روایت الاولا حسن و متصل. این روایت اول سندش حسن و متصل هست. خب بعد میاد روایت دیگری رو مطرح میکنه از ابی هریره، یدخل اهل الجنه الجنه جردن مردن بیضا جعدا مکحلین ابناء ثلاثه ثلاثه. میگه آقا اهل جنت وارد بهش میشن، نمیدونم خلاصه مجرد و امرد و نمیدونم کمریش و سفید و پرمو و مکحلین، به من سرمه کشیده نیست، یعنی کسی که پلکای چشمش سیاهه، چشم سیاه، فرزندان 33 سال. میگه 33 ساله میان اهل بهش، 33 ساله هستن. بعدم میگه آقا این رو تبرانی نقل کرده و سندش هم نیکو هستش. پس سن کسانی که وارد بهش میشن حدود 33 سال هستش. اما نکته دیگری که عرض میخوام بکنم خدمتتون،
یعنی پس با این توصیف جوان همه وارد بهش میشن دیگه، یعنی دیگه پیری ما نداریم، درسته؟
بله بله، پیر نداریم. اما نکته دیگری که اینجا من شایسته است عرض بکنم خدمت بینندگان عزیزمون،
یه شوخی هم مشهور و معروف هست، آقای روسایی که وجود مقدس نازنین پیغمبر گرامی اسلام، حالا یا پیرزنی بود پیرمردی، با شوخی کرد که تو به بهش نخواهی رفت، بعد ناراحت شد اینها، گفت به خاطر اینکه پیرزنها یا پیرمردان اصلا به بهش نمیرن، جوان میشن.
بله بله همین هستش، بله در کتب آمده این هم این هستش. و لذا اصلا پیر تو بهش نداریم، کامل مردم. توی روایت اهل سنت اومده 33 سال، در بعضی روایت البته 32 سال هم داریم، 30 سال هم داریم، حالا توی این رنج سنی. ببینید حالا واژه کهل از نظر لغت یعنی چی؟
درسته؟
ما میریم سراغ اولین کتاب لغتی که نوشته شده، کتاب العین خلیل ابن احمد فراهیدی، جلد سوم. دوستان مانیتور بندر نمایشتان خیلی سریع این بحث رو پردازیم، زمانمون محدود هستش. جلد سوم العین، زیر واژه کهله میگه الکهل الذی و خطه الشیب و رأیت له بجاله. میگه کسی که موهای سفید رو سرش سایه انداخته، موهاش تقریبا سفید و سیاه شده و بزرگی داره، بجاله، عظمت، بزرگی، کامل مرد. خیلی واضح بخوام بگم، میگه کهل یعنی کامل مرد. ما تو به چیز داریم که کهل یعنی چی؟ کیا وارد بهش میشن؟ 33 ساله. 33 ساله رو کامل مرد نمیگن، معمولا به 40 ساله میگن کامل مرد.
بله و بالاتر.
خب، و بالاتر. این خلیل بن احمد. لسان العرب ابن منظور، چاپ بیروز لبنان، چاپ های تقریبا 16 جلدی، این البته مختلف چاپ،
درسته؟
این جلد 12، چاپ دوم 1419 هجری، دار احیای تراث العربی چاپ کرده. اینجا ایشون میاد در صفحه 177 جلد 12 همین حرف خلیل رو میزنه، میگه کهله یا الکهل یا کهل الرجل اذا وقتها الشیب و رأیت له بجاله، همون عبارت رو میگه. بعد میاد پایین تر از لغوی دیگری مطلبی نقل میکنه که بنده این رو هم رنگی کردم، میگه ابو منصور گفته اذا بلغ 50 فانه یقال له کهل، میگه 50 سال برسه بهش میگن کهل. خب اینم از لغوی دیگری. در ادامه در صفحه 178 میاد از ازهری نقل میکنه، میگه قیل له کهل، به این آدم میگن کهل. چرا؟ میگه لانتهای شبابه و کمال قوته، میگه جوانش تموم شده و قوتش تموم شده. خب حالا این لسان العرب و خلیل ابن احمد. باز لغوی دیگری یعنی ابن اسیر میاد در این روایت، در خود النهایه فی غریب الحدیث و الاثر روایت در مورد ابوبکر عمر میاره، میگه الکهل من الرجال من زاد علی 30 سنه الی 40. ایشون میگه کسی که از 30 سال بالاتر تا 40 سال. این لغوی اینجوری ترجمه میکنه. لغوی دیگر لغویون یا علمای اهل سنت جوری دیگه ترجمه کردن. فیض القدیر مناوی میاد مطلبی رو میاره، چاپ دارالمعرفه بیروت صفحه 89، میاد همین سیدا کهول اهل جنه رو میاره، بعد یه توجیه میکنه، میگه یعنی کهول اند الموت، پیر در زمان مرگ. چرا؟ لأنه لیس فی الجنه کهلون اذ هو من ناهز الاربعین و خطه و شیب و اهل الجنه فی سن سلاس و سلاسین. میگه آقا آدم کهل کسیه که به 40 سال رسیده باشه، موهاش خورده سفید شده باشه، در حالی که اهل بهش 33 سال هستن. بعد خودش میاد این توجیه رو رد میکنه، میاد میگه البته قرطبی همینو گفته، غیر قرطبیان همینو گفتن، و بعد میاد میگه نه این توجیه چه بسا قبول نباشه، بلکه مراد از کهل آدم حلیم و عاقله. خب و بعد میاد از هرانی نقل میکنه که کهولت یعنی چی؟ من نیف و اربعین الی نیف و ستین، 40 خورده ای سال تا 60 خورده ای سال رو میگن کهل. خب پس بنابراین تا به اینجا طبق قول یه سری از لغوی ها بالاخره ابو بکر عمر، اگه اون واژه سید کهول احجنان آقایون وهابی هم بخوان صحیح جلوه بدن، با جزء بهشتی ها نمیشن طبق این روایت. چرا؟ چون در این روایت اومده بالاخره عده‌ای هستن که همه بهشتی ها 33 ساله باره به بهشت میشن، حالا یا 30 ساله طبق از این روایت. اینا چی شد؟ کهول شد چی؟ کسی که کامل مرد باشه، کسی که سنش 40 باشه، کسی که سنش 40 خورده‌ای باشه، کم کسایی هم نگفته بودن. حالا بعضی ها هم مثل این آقای ابن عسیر گفته بودن مثلا از 30 تا 40 سال، یا بعضی گفتن 33 سال. خب منتها خیلی از لغوی گفتن از کل به معنای دیگری. تهذیب اللغه میاد در ذیل ماده سویه میگه کلام العرب قلت و کلام العرب ان المجتمع من الرجال والمستوی، میگه وقتی میگن آقا فلان رجل مجتمعه یا مستویه، کسیست که جوانیش تموم شده، اونم چه سنیه؟ سن شباب میگه 28 ساله و میشه تا 28 سال که میشه مجتمع. مستوی چه موقعی؟ زمانی که 33 سال تموم شده باشه، بعد از 33 سال وارد کهولت میشه، در حالی که بهشتی ها 33 سال هستن، نه بعد از 33 سال. طبق این قولم که میگه کلام عرب اینه. پس اینها سیدا کهول اهل جنه، اصلا کهولی در بهشت نیست که سیدش باشن. یا به قول معروف زمخشری در الکشاف میاد میگه و حال الکهوله التي يستحكم فيها العقل و يستنبع فيها الانبیاء. کهولت اون حالتی است که عقل در اون زمان مستحکم میشه و انبیا به نبوت میرسن. بسم الله، انبیا چه موقع به نبوت رسیدن؟ همه در سن بالاخره 40 سال.
بله.
حالا در مورد حضرت عیسی که بالاخره در قرآن اومده که بالاخره در مهد گفت من خداوند مرا پیامبر قرار داد، اون حسابش فرق میکنه. یا در مورد حضرت یحیی، یستن به فیه الانبیا، جنس انبیا رو داره میگه، جنس انبیا در 40 سالگی اینها به نبوت رسیدن. و بنابراین حالا طبق مجموعی که ما داریم بررسی میکنیم، میبینیم کهل نوعا دارن میگن بالای 33 سال، در حالی که اهل بهش 33 ساله هستن. حالا کسی بیاد بگه نه آقا حالا شما چرا به این گیر میدی؟ آقا اصلا بیا کهل به معنای عاقل بگیر، همونجور که منابی گفت حکیم عاقل بالاخره. خب ما میگیم یه سوالی مطرح میکنیم، آقا اگر اینا سیدا کهول اهل الجنه باشن یعنی چی؟ اگه معنای حکیم و عاقل بگیریم یعنی سید عقلای بهشت. خب اون وقت یعنی بهشت پس دو صنفه، یه سری بی عقل داره نعوذ بالله، یه سری با عقل. اون وقت اینا سید با عقلا میشن، اون وقت سید شباب اهل جنه چی میشه؟ یعنی آیا پیامبر اومدن یه حدیث لغوی فرمودن؟ یا باید بگیم این دروغه؟ یا باید بگیم اون دروغه؟ اگر بیان بگیم آقا به هر معنای کهل میخوان بگیرن، میخوان به معنای آقا کامل مرد بگیرن 40 سال، خب آقا تو بهش که 33 سال بیشتر نداری. میخوان به معنای این بگیرن که این افراد بالاخره مازاد 33 سالن، باز نداری. میخوان به معنی خود 33 سال بگیرن، خب اینو لغت تایید نمیکنه، یه نفر گفته، دو نفر گفته، نوع لغوی این رو نمیگن، ما نشون دادیم مستند. میخوان به معنی حکیم و عاقل بگیرن، لازمش اینه که بگیم آقا یه صنف بهش عاقل نیست، عاقل نیست، اینا آقای عاقلاشن. و آقا مثلا اون چی میشن؟ و چیزی نمیمونه جز این که بگیم آقا ابن تیمیه ناسبی میخواد این فضیلت رو خراب بکنه،
مثل همیشه.
بله، مثل
میخواد
همیشه
فضیلت تراشی بکنه، متها اهل بیت رو و امیرالمؤمنین رو معمولا مورد هجم قرار میده.
لذا این چیزی که اینجا راهگشاست و به عنوان حسن ختام عرایزم میخوام عرض بکنم و انشالله
دوستانمون پشت خط من
تلفن دوستان رو بشنویم، حسن ختام عرایز بنده کلام امام جواد علیه السلام. وقتی یحیی بن اکثم در مقابل امام جواد علیه السلام اومد و این مطلب رو مطرح کرد، حضرت جواد الائمه سلام الله علیه فرمودن هذا خبر محال، اگر دوستان مونیتور رو نمایش دادن، در احتجاج مرحوم تبرسی صفحه 246 و 247 اومده. وقتی یحیی بن عکسه اومد گفت اینا انها ما سیدا کوهور الجنه، حضرت فرمودن هاذا خبر محال. چرا؟ به خاطر که اهل جنت یکونون شبانه، جوونن اهل بهشت، اصلا در بینشون کهلی وجود نداره یا کهلی وجود نداره. این خبری است که بنی امیه این رو جعل کردن. برای چی؟ لمزادت الخبر الذي قال رسول الله في الحسن والحسين عليهم السلام سيد شباب اهل الجنه. میگه برای مقابله با اون حدیث پیامبر سید شباب اهل جنه که فرموده الحسن والحسین این دو نفر آقای جوان رو بهشن، برای مقابله با اون حدیث بنی امیه این حدیث رو جعل کردن، وگرنه با واقعیت خارجی به هیچ عنوان این سازگاری نداره.
خب خیلی متشکرم. نکته ای اگه هست بفرمایید، ولی ما میخوام بریم سراغ تلفن ها. جناب استاد روستایی عزیزان دیگه هم پشت خط هستن.
یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم. ببینید بعضی از شبکه های وهابی اومدن و یک مطلبی رو مطرح کردن و توسط مفتی هاشون هم مطرح شده، اون بحث جهاد و نکاح و اینها، که شبکه های متعددی این رو مطرح کردن، العربیه، الجزیره، اینا اعتراف کردن و بحث قضیه جهاد و نکاح رو در میدان رابعه الادویه اومدن مطرح کردن که در مصر و این حرفا مطرح شده و مطالب اینچنین رو مطرح کردن. و بعد اومدن یک مطلبی رو به منتشر کردن در مورد جهاد و نکاح دختران ایرانی. بعضی سایت ها اومدن این رو مطرح کردن، مثل بالاخره یوتیوب و اینها غیره، اینا اومدن این رو مطرح کردن و حتی بعضی شبکه های دیگه اومدن شیطنت دیگری کردن و کلیپ از استاد قزوینی رو تکه تکه کردن و اومدن گفتن بله ایشون گفته دختران ایرانی نمیدونم برای جهاد و نکاح رفتن. در حالی که من این رو توضیح بدم و انشالله بعد تلفن بینندگان عزیز رو بشنویم. اولا خب حضرت استاد این رو نفرمودن، ایشون فرمودن ما اهل سنت بلوچ رو غیور میدانیم. بعضی سایت ها اومدن گفتن نمیدونم دختران سیستان بلوچستان برای این کار رفتن، در حالی که ما اینها رو غیور میدانیم، این چنین چیزی نیست، اینا کذبه، اینا برای اختلاف بین مسلمینه. ولی خب اینها مثل همیشه اهل تدلیسن دیگه، میان بالاخره تیکه تیکه میکنن، یه تیکه رو پخش میکنن، یه تیکه رو پخش نمیکنن. اون تیکه که ایشون میگه کذبه، این خدا کنه درست نباشه و اینو مطرح هم برای اختلاف بین مسلمین، این اینا خب اومدن تیکه تیکه کردن و حذف کردن. بعد بعضی از شبکه‌های وهابی اومدن به قول معروف یه شیطنتی دیگری بکنن، مثل شبکه شیطانی نور اومده به قول معروف گفتن آقا جناب آقای قزوینی بیاد و در اینجا تلفنی صحبت بکنه پیرامون مسئله. ما اولا نکته ای که خدمت بینندگان عزیز خودمون بگیم، به احترام بینندگانمون، حضرت استاد قزوینی مانعی نداره، ایشون حاضر هستن پیرامون مباحث صحبت بکنن، اما به احترام فقط بینندگان ولا غیر، ایشون حاضر هستن شب دوشنبه، شب چهارشنبه، شب جمعه استدیو به استدیو با شبکه نور پیرامون این مسئله صحبت بکنن. استدیو به استدیو، برای اینکه هم بینندگان شبکه ولایت ببینن، هم بیننده های شبکه های بالاخره اونها ببینن، حالا شبکه شیطانی نور باشه یا هر شبکه شیطانی دیگری باشه، اینا ببینن. به خاطر چی؟ برای اینکه ما این تجربه رو داریم که وقتی مناظره بین استاد عباسی و جناب سجودی مطرح شد، همین محمد باقر سجودی که در شبکه کلمه هستش، وقتی مناظره مطرح شد اونها در شبکه خودشون صدا رو کم و زیاد می‌کردن، لذا خود اهل سنت هم همین اعتراض کردن، زنگ زدن شبکه ولایت و گفتن آقا ما مجبور شدیم فرکانس شما رو بگیریم که از اینجا ببینیم اونها کم و زیاد می‌کنن در همون ایام، لذا شیطنت می‌کنن اینها. و حضرت استاد قزوینی کاملا آمادگی دارن به صورت استریو به استریو، شب دوشنبه، شب چهارشنبه و شب جمعه، هر شب هر یک از این سه شب،
این سه شب خود استاد برنامه دارن، یک شنبه شب ها، سه شب ها و پنج شنبه شب.
اما اگر اینها به قول معروف دوست دارن امشب کسی بره و با اینا تلفنی صحبت بکنه، مانعی نداره. به احترام بینندگان ما، دوست عزیز و بزرگوارم استاد ابوالقاسمی آماده هستن تلفنی برن و حرف ایشون هم، بنده از طرف خودم میگم، حرف ایشون حرف استاد قزوینیه، فرقی نمیکنه. بالاخره حاضرن شبکه شیطانی رو دوست دارن تلفنی باشه، خب استاد ابوالقاسمی میان مستندات رو ارائه میکنن. گر شما اینجا مستنداتی داریم، اگه اصلا دوستان عزیز ما در اینترنت جهاد و نکاح رابعه الادویه رو سرچ بکنن، فراغونه در اینترنت این مطلب آمده و وجود داره. اما اگر آقایون شبکه های وهابی دنبال شیطنت نیستن. خب استاد قزوینی شب جمعه مطرح کردن، توضیح دادن، صحبت کردن، کلیپ پخش کردن، اما اگه دنبال واقعا شیطنت هم خب این دست این اختلاف کمی باید بردارن. تلفنی میخوان استاد ابوالقاسم شب میره. اگر واقعا میخوان مسئله حل بشه شب جمعه رو دانلود بکنن. بازم اصرار دارن به احترام بینندگان عزیز استاد قزوینی حاضر هستن شب دوشنبه، شب چهارشنبه، شب جمعه استدیو به استدیو با این شبکه ارتباط برقرار کنن که هم بیننده های عزیز شبکه جهانی ولایت ببینن، هم بینندگان اونها ببینن.
بسیار.
و این مشکلی نیست.
بسیار خب، خیلی متشکرم. این هم نکته‌ای بود که حتما هم دوستان بیننده ما بهش توجه دارن و هم کسانی که به دنبال فتنه هستن تو شبکه‌های وهابی این پیام رو حتما بشنون که حضرت استاد قزوینی آماده هستن برای این گفتگو و مناظره. اما در خدمت عزیزان بینندهمون هستیم. فاصله که باقی مونده از برنامه، من فقط خواهش میکنم دوستانی که ارتباطشون برقرار میشه دو تا نکته رو رعایت کنن در گفتارشون. مثل همیشه رعایت ادب و گفتاری رو داشته باشن، چه عزیزان شیعه و چه عزیزان اهل سنت، و عنایت بفرمایید کوتاه‌تر که فرصت بشه در این مدت خیلی کمی که از برنامه باقی مونده بتونیم تلفن‌های بیشتری رو داشته باشیم. جناب صالح آبادی از رباط کریم از عزیزان شیعه ما هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبه ان شاء الله.
اسماعیلی
جان
من کوتاه صحبت می‌کنم. من ازتون عذرخواهی می‌کنم. آقای بشیرم سلام عرض می‌کنم.
اولا
اینا خیلی راهنمایی نکنین تو کتاباتون، چون چیزایی که بلد نیستن یاد می‌گیرن چون عقلشون نمی‌رسه. دوم اینکه این آقایون کسی دیگه زنگ زده راجع به آقای قزوینی تسنن بوده، زنگ زده به همون شبکه کلمه توضیح داده که آقا شما قطع کردین، دروغ گفتین، جاهاشو قطع کردین، نبشم صحبت کنه، صداشو قطع کردم. و سوما خواهشم اینه که من آخرین کلمه باشه، کسانی که لجوجن سنی ها یا غیر سنی ها لطف کنین صداشون رو قطع کنین که از فرصت استفاده نکنین. اون شب 25 دقیقه با آجاقای قزوینی صحبت کردن، اعصابش خود کردن، آخرش نتیجه نگرفتن. عذرخواهی میکنم. خدا
ممنونم آقای صالح آبادی، تشکر از شما. البته ما در برنامه سر و وهابیت چون ما یک دشمن مشترک داریم، چه عزیزان شیعه و چه عزیزان اهل سنت، و اون وهابیت هست که به دنبال از بین بردن اصل اسلام هست. به خاطر همین این برنامه متعلق به هم عزیزان شیعه و هم عزیزان اهل سنت هست و اونها هم میتونن در بر علیه وهابیت تفکرات و اندیشه ها و عمل کردشون صحبت بکنن. آقای عبدالمتقین از افغانستان عزیزان اهل سنت ما هستن. سلام به شما آقای عبدالمتقین. عبدالمتین، بله، عذرخواهی میکنم. آقای عبدالمتین سلام به شما. آقای عبدالمتین از افغانستان صدای من رو دارین؟ خب ظاهرا تلفنی بزرگوار قطع شده. انشالله اگر تلفنشون وصل شد حتما باشون گفتگو خواهیم کرد. آقای عبدالمتین اگه صدای ما رو میشنوید حتما دوستان مجدد تماس بگیرید، ما شما رو میاریم پشت خط روی خط. بیننده بعدی ما آقای جلالی هستن. دوستان آقای جلالی از سوسنگت سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک میلاد، ایام میلاد با سعادت معصومه قم، معصومه فاطمه به جناب عالی آقای اسماعیلی و کارشناس محترم برنامه و تمام شیعیان جهان به خصوص شیعیان ایران
سلامت باشید.
خدمت جناب عالی عرض می‌رسونم که ما از برادران محترم اهل سنت که برادران محترم ما هستن گله‌مند هستیم. ما در یک کشور، اون هم جمهوری اسلام ایران، داریم زندگی میکنیم، با هم برادریم. اگر اختلافی بود یا اختلافی هست بیاییم به طور علمی برادرانه در بین خودمون، ما در یه خانه داریم زندگی میکنیم، بیاییم مشکلات خودمون رو داخل خونه خودمون حل بکنیم. دیگه این مشکلاتی که بین خودمون هست دیگه جاهای دیگه اعلام نکنیم. یا اگر میخوان مثلا ما بدل برادران محترم اهل سنت به برنامه های وهابی زنگ میزنن و متاسفانه نسبت به عقاید ما اهل شیعه، یعنی بعضی موقع حرف های خوبی نمیزنن، احساسات ما را جریحه‌دار میکنن، ائمه‌ات ها خصوصا اعتقادات ما اهل شیعه.
بله.
من نمیدونم این برادران اهل سنت نمیبینن که این شبکه های وهابی نمیبینن که مثلا خصوصا این سوریه نمیبینن که همون وهابیون نمیدونم که یه آدم بیگناه به اتهام شیعه بودنش اونو سرش میگونن، بعد میگن ما این رافضی را جهت نزدیکی به خدا سرشو میبرن ما ندیدیم تا حالا در هر دین. من از این برادران سوال دارم، تا حالا مرجعی یا یه برادرشی از ما دیدن که برادر دینی خودشون سرشو میبرن بعد میگن ما این برای این سنی را، البته میبخشیدین تلفظ سنی، این برادران ما سرشو میبرن میگن ما این سنی را جهت قربت به خدا سرشو میبینیم. من از این برادران محترم سوال دارم تا آیا مشاهده کردن این همچین صحنه های دلخراشی؟ بعد ما داریم تو این کشور زندگی با هم برادریم، مشکلی اگر مشکل ما دارای قبله هستیم یا خدا، ما خدا میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، دارای یه قرآن هستیم، ما یه قرآن، یه کتاب قرآن داریم. این نمیدونم الان این چطوری دارن خودشون دارن تحریم میکنن که شیعه دوتا قرآن دارن، نمیدونم چه، نه ما یه قرآن داریم، این هم که الان قرآن که وجود دارد یه قرآن داریم، یه قبله داریم، یه خدا داریم، یه پیامبر داریم، اونم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. لذا من از برادران محترم، ما در کشور اسلامی ایران در زندگی میکنیم، به این شایعات اینا وهابیون میخوان بین ما، چون جمهوری اسلامی ایران متحد هستن، یه مشتن، یه مشت هستن، خب اینا میخوان، اینا میخوان که این مشتو که میخوان
اختلاف
میخوان بخوان. آره میخوان این کارو بکنن که بین این اتحاد ما بین میخوان تفرقه بیندازن. من از برادران محترم تقاضا دارم که خیلی هوشیار باشن، مراقبت، مواظب فریب کاری، مواظب توطئه‌ای که دشمنان این کشور دارن روما شیعیان و سنی دارن چشی میدن، مواظب باشن.
ممنونیم از شما آقای جلالی، خواهش میکنم، خیلی زحمت کشیدید، درود بر شما و به همه اهالی خوزستان که صدای ما رو میشنوند و تصویر ما رو میبینند، درود و سلام خودم رو تقدیم میکنم. بیننده بعدی ما از عزیزان اهل سنت هستن و از دیار کردستان، آقای احمدی. سلام آقای احمدی.
سلام، خسته نباشید.
حال شما خوبه؟
سلام استاد بزرگ،
سلام علیکم، در خدمتیم.
سلام
آقای احمدی جان، صداتون رو داریم، بفرمایید.
ببخشید بیننده، توی خواستم بهشون بود در پای رو زدن، واقعا منم تاکید میکنم برفاشون، ببخشید اگه درده دارم چون من کلم پاسی نمیدم خود صحبت کنم. ولی ما در طبان شیعان ما اینجا تو ایران بعض وقتا حرفای رکی که به سنیا میدن ادعای کل میدن به حضرت عمر، به هر کدوم از خلفای راشدین که گیرشون بیاد هر جوری باشه.
شما از ما حرف رکی که شنیدین آقای احمدی؟
بله بله.
شما از ما حرف رکی که شنیدین؟
نه شما نه، شیعان خود رکی ایران، واقعی نه پشت شبکه نه.
خب ببینید، ما الان از شبکه های وهابی که خودشون رو اهل سنت می دانند، مثل شبکه کلمه، مثل جانم
وهابی و سنی و مهم نیست.
نه نه، عرضم اینه، چرا مهمه؟ ببینید، انعرض بفرمایید، انعرض بفرمایید. شما یه مطلبی رو بی سند، جناب احمدی اجازه بدین، شما یه مطلبی رو بی سند داری به ما نسبت میدید. خب میگید آقا اینجوری میگن شیعیان، ما داریم میگیم مستند، ما از شبکه های وهابی که میگن ما اهل سنتیم، ما قبول نداریم اون اهل سنت باشن. اینها به امام زمان ما توهین کردن، به علمای ما توهین کردن. امام زمانی که در کتب شما با سندهای صحیح اومده خلیفت الله، خلیفه خدا، خلیفت الله المهدی، یعنی مقامی که حتی خلیفه اول برای خودش قائل نبود، در کتاب شما با سند صحیح اومده که من هفته پیش نمایش دادم. به این امام همام اینها جسارت میکنن. آیا این امام از نظر ما مقدس نیست؟ آیا از نظر ما پیشوای ما نیست؟ آیا معصوم نیست؟ آیا جز همون اهل بیتی که پیامبر فرمودن اینا در حدیث ثقلین فرمودن اینها تا قیام قیامت به همراه قرآن مرجع علمی و دینی شما هستن، آیا این امام زمان جز این اسرت نیست؟ خب اینها دارن توهین میکنن.
امام زمانی که شما میگفتن قبول ندارم.
خب بله؟
سنی ها قبول ندارن. امام زمان داریم ولی
سنی ها قبول ندارن.
بسیار بزرگوار. مهم اینه که خدا به قرآن بیشتر توجه میکنه.
آقای نگاه کنید، ما حرفمون اینه جناب آقای احمدی، جناب آقای احمدی عنایت بفرمایید، ما حرفمون اینه، ما بارها جمله حضرت آیت الله العظمى سیستانی رو در این شبکه اعلام کردیم، لا تقولوا اخواننا اهل سنه بل تقولوا انفسنا اهل سنه، نگید برادران اهل سنت، بگید جانهای ما اهل سنت. و قبلا هم گفتیم، حضرت استاد فهمدن ما گفتیم، هر کسی که بخواد به اهل سنت فحاشی بکنه، توهین بکنه، این خلاف مراجع تقلیده، خلاف احکام شرعی رو انجام داده و اینو ما قبول نداریم. هر کسی میخواد باشه. اما شما حاضر نیستید از این شبکه‌های وهابی براءت بجوید. این شبکه‌هایی که میان میگن ما اهل سنتیم به امام زمان ما توهین میکنن. امام زمانی که در کتابای شما اومده خلیفه الله المهدی. این مقدارم شما نمیپذیرید؟ بله ظاهرا تماسشون
خب. آقای احمدی تلفنشون قطع شد. حالا ان شاء الله خودشون یک تفکری بفرماین مجدد. ما در شبکه جهانی ولایت دوستانمون، حالا چه عزیزان کارشناس چه عزیزان مجری که اینجا برنامه دارن و بالاخص در برنامه سراب وهابیت که در واقع ما نوک نیزمون و هدفمون وهابیت هست که امروز در این دنیا داره ظلم میکنه و فساد میکنه و اصلا اسم اسلام و مسلمین رو خراب کرده، به اسم اسلام خیلی کار انجام میده. هدفمون این هست. هیچ وقت توهین جسارتی حتی در کلاممون نبوده. حالا اگر کسی هم چنین بحثی رو مطرح میکنه، مخصوصا دوستان عزیزان اهل سنت که تماس میگیرن، چقدر خوب هست که گایم تماس بگیرن به همین شبکه‌هایی که شبکه‌های وهابی است و خودشون رو نماینده اهل سنت میدونن، به اونها هم اعتراض بکنن که چرا به ائمه توهین میکنن، چرا به وجود مقدس مناظرین امام زمان علیه السلام توهین میکنن. اما بیننده بعدی ما محمد آقا هستن از همدان. سلام به شما، شب شما بخیر.
سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، در خدمتیم.
خدا قوتتون بده ان شاء الله. خدا کنه که همیشه موفق باشید و همیشه تو تمام مراحل موفق باشید. خدا شده من خودم چندین بار به این شبکه‌های شیطانی زنگ زدم، باهاشونم بحث کردم. یعنی سوالاتی که میپرسم یه جوابایی بهم میدن که اصلا سر و ته نداره.
بله.
زنگ زدم دارم ازشون میپرسم، میگم در قرآن در سوره احزاب اومده که خدا زنان پیغمبر رو من کردی که از خونه خودشون بیرون برن. خب عایشه همسر پیغمبر بوده، اینا میگن ما خیلی قبولش داریم، پس چطور به جنگ با حضرت علی رفته؟ میگن نه رفته که بره مکه بره حج انجام بده و بعد از اون مرم بهش گفتن شما بیا با حضرت علی کارشون رو درست کن. آیا خدا در قرآن نفرموده که نباید زنان پیغمبر از خانه هایشون بیرون برن حتی برای حج؟ حالا در قرآن نگفته که حتما برای حج، کلا گفته نباید برن بیرون برای اینکه احترامشون حفظ بشه.
خب آقای محمد آقای عزیز از شما ممنون هستیم، تشکر از اینکه تماس گرفتید، با شما خداحافظی میکنیم. ما نکته ای که هم اشاره کردید، من فقط یک توضیح بدم و یک درخواستی بکنم. دوستانی که تو این برنامه تماس میگیرن، ببینید برنامه سراب وهابیت اسمش هم مشخصه، هدف ما وهابیت هست. عزیزانی که تماس میگیرن چه شیعه و چه سنی، تو این زمینه اگه بحثی دارن مطالبشون رو بیان بکنن و مباحث اختلافی اهل سنت رو خواهش میکنیم که تو این مباحث و تو این برنامه مطرح نکنن. آقای جعفری از تهران، ایشون هم از عزیزان اهل سنت ما هستن. سلام به شما، شب شما بخیر.
شب شما بخیر، خسته نباشید.
متشکرم.
اولش من بگم که من اهل سنت نیستم، شیعه هستم، ولی میخوام انتقاد کنم. این سوال داشتم، انتقادی میخوام بکنم.
چرا به دوستان رو فرمان گفتی اهل سنتید آقای جعفری؟ خب ما به همین دلیل تلفن شما رو قطع میکنیم آقای جعفری. آره ما ببینید خطوط رو جدا کردن دوستانم. شما همون چیزی که هستید پشت تلفن به دوستانم اتاق فرمان بگید. حالا چه عزیزی اهل سنت هست بگم، مگه ما مشکلی نداریم که عزیزی تماس بگیره بگه من اهل سنتم، به عنوان اهل سنت وصلش میکنیم، بگه شیعه هستم به عنوان شیعه وصل میکنیم. هیچ مشکلی ما تو این برنامه نداریم و صداقت رو خوب دوستان رعایت بکنیم.
من گمان میکنم این بنده خدا نگفته من اهل سنتم، اونطور چون با خط اهل سنت تماس گرفته دوستان تصور کردن که ایشون اهل سنت و زیرنویس اهل سنت کردن. من اینا بعید میدونم ایشون گفته باشه من اهل سنت.
حالا نمیدونم دوستان متوفا فهمون چه این چیزی رو گفتن و حالا اکاش قد نمیشد ما کمی معلوم میشد که به چه شکل هست، ولی خب ایبی نداره. حالا اگه شیعه هستن با خط شیعه تماس بگیرن مشکل نداره، ما وصلشون میکنیم. آقای یادگارپور از مشهد مقدس از شیعیان عزیز هستن. سلام به شما.
سلام دارم خدمت شما مجری محترم جناب آقای اسماعیلی و همچنین خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر.
سلام علیکم
روستایی.
جناب آقای یادگارپور بنده هم خدمت شما عرض سلام دارم و بنده دکتر نیستم ها.
ان شاء الله دارم مشغول
هستم. من مادر کنه میگیم دکتر
بنده باشه.
البته من اعتقادم برای این است که بالاخره روحانیت همین لباس مقدسی که بر تنشون هست حجت الاسلام و آیت الله گفتن از هر چیزی برتری داره.
بله عذر میخوام ببخشید اگه سوء تفاهم بود.
بله بله نه خواهش میکنم.
سری من سوالم رو مطرح کنم. میخواستم این درسته که وهابیت بوسیدن قبر پیغمبر رو شیک میدونه؟ اگه اینطوره که چرا بزرگانشون دست ملکه انگلیس رو بوس میکنن و این شیک نیست؟ به کار خود رو توجیه میکنن. آیا اصلا دست ملکه انگلیس رو بوس هم کردن جناب آقای روستایی؟ این درسته؟ این صحیحه؟
یه چیزایی که تو اینترنت هست، بله، یه چیزایی بالاخره تو بزم شراب میشینن، مجلس شراب و کارهای دیگه هم انجام میدن. حالا تو اینترنت اینا پره، حتی با استعمارگرا اینها میرقصن که ما تو سراب وهابیت کلیپشو پخش کردیم. حتی خود علمای وهابی رقص شمشیر انجام میدن و بالاخره اون رقصهای خاص خودشون رو، ولی خب پیامبر و اهل بیت که میرسن خب برخوردشون دوگانه است دیگه، چون اینا اهل دین نیستن در واقع.
این سال آخر هم بفرستم دیگه.
بله بفرمایید.
ببخشید. از عوامل پیشرفت وهابیت در این دوره اخیر چه بوده جناب دکتر؟ ببخشید میگم دکتر. آیا میشه گفت یکی از عواملش پیشرفت وهابیت شرایط جغرافیایی، استراتژیکی و سیاسی سرزمین عربستان یا حمایت قدرت‌های استکباری بوده؟
خب حالا سوالشون رو نگه می‌داریم آقای رستایی عزیز، در یک فرصت پاسخ خواهیم داد. آقای یادگارپور از شما خیلی ممنون هستم. نائب وزیر ما باشید در حرم آقا علی ابن موسی رضا.
حتما
یا علی، خدافظ. یا خدا نگهدارتون باشه انشالله. بیننده بعدی ما آقای نارویی هستن از چابهار، از آن اهل سنت هستن. سلام به شما.
سلام خدمت استاد.
من اسماعیلی هستم، در خدمت شما هستم.
استاد
جناب استاد روستایی هستم.
سلام
جناب استاد روستایی، کارشناس هستم. بنده هم اسماعیلی هم در خدمتتون.
بله بله. شما میگید سایت اومده که اینترنت جهاد نکاح موته، درسته؟
نه، جهاد نکاح موته نیومده.
بله بله،
اینا دو تا بحث جداست. ببینید اصل موته، حالا ما برنامه آزاد گفتیم، بله، اون در زمان رسول خدا جایز بوده، در زمان خلیفه اول هم جایز بوده، در صدر خلافت خلیفه دوم هم جایز بوده. اون جهاد و نکاح چیزیه که وهابیا درست کردن.
بله ایشون، من فهم میتم شبکه جزیره نگاه میکردم، شیخ محمد اوریتی دیدم که ایشون میگفت که اصلا این من اصلا تو توییتر من این اصلا نبوده، تو توییتر من 47 بوده، میگه یه اضافه دارن.
من نگفتم اورایفی گفته. ببینید یه مطلبی از ایشون منتشر شد تو اینترنت که جناب اورایفی گفته، یه مطلبی منتشر شد، ایشون بعدن اومد تکذیب کرد. منتها نکته اینجاست، ببینید شما اگه جهاد و نکافی رابعه الادویه رو سرچ بکنید تو اینترنت، خودتون میبینید مطالبی که در اون مورد منتشر شده. اگر شما جمله مفتی تونس رو ببینید که میاد اعتراض میکنه به این مسئله که آقا بالاخره چرا شما میایید و جهاد و نکاح رو جایز میدونید، میاد اعتراض میکنه که آقا عده‌ای از دختران تونس برای جهاد و نکاح رفتن، اون رو ببینید دیگه شکی براتون نمیمونه. اگر دوستان یک لحظه مانیتور بنده رو نمایش بدن، ببینید مانیتور بنده رو اگه نمایش بدن، در این سایت تصویری از بله مفتی تونس اومده که میگه 16 دختر تونسی رو ارسال کردن برای جهاد و نکاح در سوریه، فی ضمن جهاد و نکاح، دقت بکنید. و بعدم اعتراض میکنه این آقای مفتی تونس به این مسئله اعتراض میکنه. بنابراین اصل جهاد و نکاح رو آقایون وهابی انجام دادن و تو اینترنت هم منتشر شده حرفا، هم از علمای سراسر بلاد اسلامی و هم اون چیزایی که در مورد اون رابعه ادویه و چیزهای دیگه هستش. اما جناب اورایفی هم به ایشون نسبت داده شده که اینو گفته، خودش حالا بعدن اومد تکذیب کرد، حالا خدا میدونه گفته یا نگفته. ولی ما نیومدیم بگیم، ببینید من نیومدم بگم جناب اورایفی این حرفو زده.
بله ولی تو سایت بیشتر اومده که آقای بهوار اورایفی داده. بعدم
اونو ما ننوشتیم.
بله از کی تا حالا برای مبنا یک فتوا شده اینترنت و سخن یک فرد؟
اینو حرف ما نیست. ببینید اگر ما این کارو کردیم جناب آقای نارویی، اگر ما گفتیم اورایفی گفته، شما اعتراض بفرمایید آقا شما چرا گفتید اورایفی گفته یا فلانی گفته. این اینترنت الان یک رسانه جهانی، سایت‌های معتبر منتشر کردن، تظاهرات‌های مختلفی در این زمینه صورت گرفته. خب و حتی بعضی کلیپ ها هم که بعضی علما اهل سنت پیرامون اینها صحبت کردن موجود هست که در برنامه قضاوت شما چند شب پیش بعضی از اونها هم پخش شد. بنابراین ما نگفتیم، این چیزی که موجوده.
به دستورید که الان موضعی رو عموم میگه آقا اصلا ما اینو نگفتیم، ما اصلا این کار انجام نداریم.
چی میگه؟
حالا شما میارید که از تونس گفتن.
ببینید آقای عزیز، من عرض کردم، من نشون دادم که مفتی تونس این اعتراض کرده. شما یک سند معتبر به من نشون بده که مفتی تونس این مطالبی که در اینترنت پیرامون ایشون اومده که اعتراض میکنه، چرا دخترای تونسی رو برای جهاد نکاح میبرید؟ یک منبع معتبر به من نشون بده، حتی از سایت های اینترنتی که ایشون تکذیب کرده باشه. همین مفتی بزرگ تونس یک سند معتبر به من نشون بده مفتی تونس حرف خودش رو تکذیب کرده باشه.
خب اینا دیگه با هم اختلاف دارن. مفتی تونس
خصوصیه، یعنی مفتی تونس میگه دروغ گفته، عرفی راست گفته. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ جناب آقای نارویی، جناب آقای نارویی تفره نرید. به چه دلیل میگید مفتی تونس بر سر اختلاف و نمیدونم دروغ اینو گفته، عرفی راست میگه؟ به چه دلیل میگید؟ آقای عزیز من میگم بیا تکذیبیه به من نشون بده.
خود آقای عرفی میگه من نگفتم.
من عرض کردم مفتی تونس، من نگفتم عرفی گفته، گفتم به ایشون نسبت داده شده، بعدن هم میگه نگفتم. ما که نگفتیم عرفی گفته.
آقای نارویی ببینید،
شما اعتراض به کسی بکنید که اینو به عرفی نسبت داده.
مفتی تونس اومده اعتراض کرده که چرا چنین فتوایی، چرا چنین کارهایی داره انجام میشه، بعدم در واقع تکذیب نکرده. صحبت استاد این هست.
متوجهم. شما میگید آقا این دروغه دیگه، میگید حرف من ایراد داره. بسم الله، یک سند از همون سایتا، از همون سایتا به من نشون بده که مفتی تونس اومده باشه بگه که من نه این حرفو نزدم، دروغه.
آره دوستای
جانم،
یک سند از یک کتاب نشون بده که جهاد نکاح مطعه فتوا داده باشه.
ببینید ما وهابیا رو قبول نداریم. من بخوام بد نشون بدم بعضی روایت ظهور در این چیزا داره، متوجه هستی؟ منتها ما اصلا اساس این کارو قبول نداریم، اینو ایراد وهابیا وارد میکنیم. مگه من فقط واشدم که میگی سند به من نشون بده؟ این توی اینترنت منتشر شده، مفتی تونس هم گفته. آقای نارویی ببینید، من دوباره دوستان این تفسیر و منظور رو نمایش دادم.
آقای نارویی شما که اهل سنتید، وهابی که نیستید. وهابی هستی شما؟
عنایت بفرمایید. مفتی تونس این عبارت رو بخون خب، که 16 دختر جوان تونسی ارسال آنها برای جهاد در سوریه در ضمن جهاد و نکاح تمام شده، یعنی اینا رو فرستادن. این مفتی تونس گفته. شما بیا یک جا من نشون بده که این آقای مفتی تونس حرف خودش رو انکار کرده
باشه. من همچین چیزی رو نگفتم.
آره گفته باشه، من نگفتم. من غیر از این ببینید، شما دارید آقای عزیز، شما دارید یه اعتراضی رو ما میکنید که ما اصلا مطرح نکردیم. ما نگفتیم عرفی گفته که. خب ما گفتیم اینو قبول نداریم. حتی شما در اینترنت نگاه کنید، در اینترنت یه عبارتی رو سرچ بکنید. ببینید به عنوان نمونه دوستان مانیتور من نمایش بدن. من الان توی صفحه اینترنت هستم، دختران ایرانی جهاد و نکاح. این کلیپ کامل استاد ما حضرت استاد قزوینی هست در مورد این مسئله که ایشون اومده زیر سوال برده. ببینید زیر سوال برده و اینو قبول ندارد همچین چیزی. این از رئیس شبکه تا بنده که کارشناس شبکه هستم، شما جستجو بکن ببین اگر شبکه ولایت گفته جهاد النکاح درسته به ما اعتراض بکن، اما اگر شبکه ولایت نگفته شما به چه مجوزی به ما اعتراض میکنید؟ برید به همونایی که گفتن اعتراض بکنید.
خب خیلی متشکریم از شما آقای نارویی از چابهار، باهاتون خداحافظی میکنیم. تقریبا هولوش 7 دقیقه رو شما روی خط بودید و مطالبتون رو بیان کردید. چون وقت برنامه‌مون هم رو به پایان هست و بعد از برنامه ما هم قرار است که برنامه پنجره ملکوت ویژه برنامه زنده است که از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قرار است تقدیم حضور دوستان بشه. یک تلفن دیگه فکر می‌کنم فرصت باشه دوستان وصل بکنن. آقای جعفری از تهران، بله این بزرگی الان اومدن روی خط، ایشون از شیعیان هستن و با هم خطم تماس گرفتن. آقای جعفری سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
در خدمتتون هستیم آقای جعفری.
من دو تا سوال داشتم. سوال اولام می‌پرسم.
بله.
از سوال دوم.
بله.
ببینید فرض کنید من نه سنی ام نه شیعه، یا اصلا من نه هر کس دیگه ای، میخواد از دین اسلام خوشش اومده، از حضرت محمد خوشش اومده، قرآن خونده خوشش اومده، حالا میخواد بیاد وارد دین اسلام شه، میاد ببینه یه سنی هست یه شیعه، بعد میخواد یکیش رو انتخاب کنه. حالا یه ایرادی که هست، شما مثلا من برنامه ها رو نگاه میکنم، میایید سن ورود به بهشت بر کتبتون در میرید که آقا 30 ساله یا 40 ساله سنیا میگن.
آقای جعفری اصلا بحث ما این نبود، شما ببینید همین سری رفتی سراغ.
من اصلا یه چیز دیگه، مثلا بحث
ما بحثمون بحث ناصح بودن ابن تیمیه بود در کنارش اینا رو ثابت کردن آقای روسایی.
نه نه اصلا من یه سوال دیگه دارم.
خب میدونم خب میگید که این بحثا رو میکنه
کتب مشخص میکنید روزه گرفتن احکام همه رو.
خب خب سری سوالتون رو بگید. خب
خب حالا من میخوام بفهمم شما یه اختلافی دارید هم سنی ها شیعه با هم تو خیلی مسائل عمده. حالا من اومدم میخوام یکی از این دینا رو انتخاب کنم. میام میبینم یک کاری که پیغمبر روزی 5 بار انجام میداد، یعنی منظورم نماز خوندن و وضو گرفتن، و به صورت علنی انجام میداد، همه میدیدن. خب شما اهل سنت با شیعه ها اختلاف دارید سر این مسئله، بعد چطور میدید یه سری چیزای ریز دیگه رو میخواید اثبات کنید از این کتب؟ کاری که حضرت محمد روزی 5 بار شما زد در زمانی که پیغمبری کرد بکنید، زد در 365 روز بکنید، یه کار علنی که تو حضور همه انجام میداد. خب
ببینید جناب آقای جعفری، من پاسخ رو
بدم.
حالا اتفاقا این چیز مهمی نیست. حالا ایشون میگه نماز خونده میشه، متها ما میگیم دو تاشو با هم اونجا جدا خونده میشه. اصلا این چیز مهمی نیست.
بحث وضو اینها
جناب آقای جعفری من پاسختون رو بدم.
بفهم
ببینید ما باید یه بحث ریشه‌ای. شما از گیرنده میشنوین؟
بله.
الو صداتون هستش، بفرمایید.
من میون حرفتون یه چیز بگم.
خب آخه فرصتمون آقای جعفری عزیز،
ما 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم آقای.
فرصتمون محدوده. اگه بخواید همینجوری
خب سوال دوممتون هم بپرسم باهاش خدافظی کنیم. خب آقای جعفری سوال دوممتون هم بپرسید.
نه خب شما همین سوال جواب
نه فرصت نداریم آخه.
ببین نداره.
خب پس ما با شما خدافظی می‌کنیم.
سوال بعدیشون رو برنامه بعدی.
آره برنامه بعدی تماس بگیرید. آره ما با شما خدافظی می‌کنیم. از طریق گیرنده پاسختون رو بگیرید. البته حالا نمی‌دونم، ما دقیقاً برامون مشخص نشد که شما شیعه هستی یا سنی. بفرمایید.
البته خب اگر ایشون نه شیعه باشه نه سنی، خب اصلا تو این برنامه‌ها نباید زنگ بزنه. چون بالاخره شیعه و سنی یه چیزایی به اسم قرآن یا روایت دارن که بر اساس اون
برشون بهش اعتقاد دارن. حالا
اگر ایشون نه شیعه باشه نه سنی، باید پرسمان اعتقادی زنگ بزنه
یا بس مسیحیه، اگه مسیحیه
زنگ بزنه. بله اون برنامه‌ها. اما ما یه نکته بگیم. ببینید اگر من شیعه میام این گونه وضو میگیرم، عزیز اهل سنت جور دیگه وضو میگیره. من برای کارم دلیل و برهان دارم. خب من حرفم اینه که آقا طبق روایات صحیح السند برادران اهل سنت نه فقط شیعه، خب طبق روایات صحیح السند برادران اهل سنت ما اثبات میکنیم امیرالمؤمنین علی علیه السلام خلیفه بر حق است، یک. و دو باز اثبات میکنیم طبق روایات صحیح السند که پیامبر دستور داده است که بعد از من به قرآن و اهل بیت مراجعه بکنید. و طبق این دستور پیامبر، که این دستور پیامبر هم در کتاب شیعه آمده هم در کتاب اهل سنت حدیث ثقلین، طبق این دو مبنا ما میریم علممون رو، دینمون رو، همه چیمون رو از اهل بیت میگیریم. وضومون رو از اهل بیت میگیریم، نمازمون رو از اهل بیت میگیریم، روزمون رو از اهل بیت میگیریم و احکام حج همه چی از اهل بیت میگیریم. طبق این مبنا میریم جلو. اگر آقای جعفری عزیز هم میخوان در واقع یه چیزی رو انتخاب بکنن، ببینن کدوم برهانی تره، کدوم منطقی تره، کدوم علمی تره. من نمیام به کتاب شیعه استناد بکنم. بله. گرچه اگه بخوام به کتاب شیعه هم استناد بکنم این توان علمی رو دارم.
نه آخه ایشون حرفش اینه، میگه مثلا یه کسی که مسلمان نیست حالا میخواد بیاد مسلمان بشه،
میبینی
که اینا دو گروهن، اینا با این همه اختلافای اینجوری دارن. ایشون حرفش اینه،
میدونم.
در حالی که
ایشون بیاد نگاه بکنه ببینه آقا مثلا این گروه شیعه یه عقایدی داره دیگه، خب برای همین اختلافی که داره یه دلیلی داره، بیاد ببینه شیعه عقایدش رو بر چه اساسی درست میکنه، اهل سنت بر چه اساسی. خب بیاد ببینه کدوم با قرآن سازگارتره، مگه از پیامبر خوشش نمیاد و از قرآن. بیاد ببینه آقا مثلا اگر شیعه میگه آقا خلافت مردمی نیست، الهیه، تو قرآن خیلی ساده، خیلی کوتاه من عرض بکنم، آیات متعددی داریم در قرآن که این مسئله رو ثابت کرده. من فقط یک آیه فقط نمایش میدم، آیه 246 و 247 سوره بقره، که این از مال امتهای پیشین هم هست. در این سوره اومده مردم میان به پیامبر خودشون که حضرت داوود بوده، میگن آقا تو بیا برای ما یه پیامبری، یه پادشاهی انتخاب بکن که با این ما بریم در راه خدا بجنگیم.
درست.
در همونجا حضرت داوود نه تنها این کار رو نمی کنه، بلکه میگه خدا این کار کرده. ببینید اذ قالو، من آیه رو سرین
فرصت نشون دادن نیست آیه روسایی اسخاری کنم.
حالا من آیه رو قرائت کردم. اذ قالو لنبی لهم اذ اسلنا ملکا، تو برای ما پادشاه قرار بده، قال آیه بعد قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت، خدا قرار میده یا انی جائل کف الارض خلیفه یا انی جائل کل الناس امام و جعلناهم ائمه یهدون امرا. بیاد آقا ببینه کدام یک از این دو فرقه، شیعه یا اهل سنت، کدام با قرآن سازگارتره، کدام با عقل، کدام با منطق، کدام با بالاخره کتاب ها و روایات و تاریخ سازگارتره، اون رو درست بپذیر.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد روستایی. از آقای جعفری هم ممنون هستم. من فقط یک نکته بگم جناب خدمت آقای جعفری و دوستان دیگه که از این دست سوالا دارن. ببینید تو برنامه‌های مختلف شبکه جهانی ولایت برای هر موضوعی و برای هر بحثی یک برنامه خاصی تدارک دیده شده. شما که چنین بحثی دارید میتونید به پرسمان اعتقادی که چهارشنبه شب‌ها پخش میشه تماس بگیرید، یا اگر مسیحی هستید به برنامه‌ای که تو مسیحیت هست و قبل از فکر کنم برنامه ما برای کیا هست؟
روزه
سه‌شنبه. روزه سه‌شنبه بعد از ظهر ساعت 19 فکر میکنم باشه، اونجا تماس بگیرید. این برنامه با این موضوع در واقع در خدمت از
شما.
بله، یا تریبون آزاد هم میتونید تماس بگیرید، هم جناب استاد روستایی هستن هم استادای دیگه هستن، میتونن پاسخگوی سوالات شما باشن. از شما ممنون و سپاسگزار هستم. بینندگان خوب و دوست داشتنی برنامه سر و وهابیت شبکه جهانی ولایت، در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه مرتضی علی یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه.